بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این روایت است که در باب دوم از ابواب جهاد و نفس کتاب وسائل شیعه است. مقداری از این روایت رو خوندیم قبلا، هم عرض کردیم روایت خیلی مهمه و یک جهت اهمیتش این است که در این روایت امام علیه السلام با آیاتی از قرآن کریم استشهاد فرموده. در این روایت اون چی که خدای تبارک و تعالی بر اعضا و جوارح انسان، قلب انسان، چشم انسان، لسان، گوش، دست، پا، بر اینها واجب کرده که اینها چیزهاییست که ما باید رعایت بکنیم و اگر رعایت نکنیم ایمان خرابه و ناقصه. ایمان خرابه، از کردن برخلاف اون چه که در اذهان بعضی از عوام و جهلا و نادانها هست که میگن آقا قلب انسان پاک باشه، حالا نگاه به حرام کرد کرد، استماع حرام کرد کرد، دست به حرام گذاشت گذاشت، این نمیشه اصلا. هر کدامی که از اینها خودش یک ایمان خاصی داره. و باز روایت رو ملاحظه کردی، باز این جهتشن رو تکرار میکنیم که در روایت میفرماید ایمانی که برای هر عضوی هست غیر از ایمانیست که برای عضو دیگر. یعنی یک مجموعه از ایمانها که در انسان اگر این جمع شد کمال ایمان میشه. ایمان به این نیست که قلبن من معتقد باشم به توحید و نبوت و امامت و معاد، یا خب من بیه ایمانم کامل شد. نه، بر حسب این روایات، این چند تا روایتی که در این باب دوم هست، اگر هر کدام یک از اعضا و جواره اون چی که خدا برش واجب فرموده عمل نکند، ایمان ناقص و خرابه. خب رسیدیم به عرض میکنم لسان رو بیان کرد، قلب و لسان رو بیان کردن. فرمود و فرض علی السمع ان یتنزه عن الاستماع الی ما حرم الله. اون چه که بر گوش انسان واجبه این است که استماع محرم الله رو نداشته باشه. اون چی که خدا حرام کرده گوش نده. این یک. و ان یعرض اما لا یحل له مما نهى الله عز وجل عنه، از اون چی که برای او حلال نیست. حالا میتونیم بگیم که یه وقتی سوال میکردن که آقا شنود حرامه یا نه، خب من گوش بدم ببینم یک زن و شوهری با هم چی دارن میگن، یک دو تا برادر دارن با هم آهسته چی میگن. دست همین عرض میشود که استراق سمع، این که متعارفه و معروف هم همی از استراق سمع، خب این از این حرامه. اگه دو نفر دارن با همی حرف خصوصی میزنن، من یه جوری گوش بدن اینا چی دارن میگن، یه راهی پیدا بکنم بر این که اونا نفهمن من دارم گوش میدم، برم یه جایی بیستم، یه قسمت قرار بگیرم. خب این حرامه، باید اعراض بکنه اما لا یحل له اطلاع بر مسائل خصوصی افراد حلال نیست. واقعا باید گفت ویلون لنا اینقدر نفس ما آماده که یک کسی بنشینه اسرار خصوصی دیگران رو بر آدم بگه، چی داره چی نداره، کجا رفته کجا نرفته، کدوم سفر رفته کجا نرفته، به کی چی گفت به کی چی نگفت. من تو خودم رو دارم عرض میکنم، واقعا چه بلایی سر این نفس خودمون آوردیم که تمایل به این داریم، لذت میبریم. حالا چقدر انسان غافل بوده این غفلت این نفس رو به اینجاها کشونده. دلم میخواد یک کسی بیاد خصوصی ها، من میخوام راجع به فلانی مطلبی به شما بگم، برای من حلال نیست شنیدنش. بله یه وقتی هست که این مشکلیه، برای رفع مشکل من باید اطلاع پیدا کنم ببینم چه راهی داره برای حلش. اما اگر هیچ کاری از من بر نمیاد اما میل دارم بیاد این مسئله‌ای که مربوط به یک کسی هست، از دوستانش، از اقربانش، بستگانش، یه مسئله خصوصیه بر انسان بگه، بعدم پیش خودم میگم که خب این چقدر برای من اعتبار قائل، میاد اسرار دیگران رو برای من میگه. گاهی خودم میگم آقا من محرم اسرارم، بگو تو غلط میکنی محرم اسراری، تو حق نداری محرم اسرار دیگران باشه. بله یک کسی خودش میاد میخواد از انسان مشورتی بگیره، حرف خودشو میزنه ایبی نداره، ولی اینطوری آدم خودشو گنجینه ی اسرار دیگران قرار بده، این یکی از محرمات الهیه. وقتی کسی میاد میخواد سر کسی رو برای شما فاش کنه، اعراض کنی، وجوب داره اعراض. ان یعرض اما لا یحل له مما نهى الله عز و جل عنه. حالا این باز توضیح دیگه هم داره، خودتون روی این کلمه یعنی باید روایت بذارید جلوی خودتون و امام علیه السلام رو، امام صادق علیه السلام رو مخاطب قرار بدید. فکر کنید حضرت نشسته و ما در محضر حضرتیم، از خودشون استمداد کنید که آقا اون چی که میخواستید بفرمایید تو قلب ما جاری کنید، وقت ببینید چه نکاتی در قلبتون جاری میشه. اینطوری با روایت برخورد کنیم، با روایت مثل یک کلام عادی که خب داریم نقل میکنیم بخونیم رد شیم. شما در مورد قرآن چگونه ما برخورد میکنیم؟ قرآن رو کسی لذت میبره که گویا صدای جبرئیل در حین نزول بر پیامبر رو داره میشنوه، اون لذت میبره، اون دیگه اصلا غرق در محو در خدای تبارک و تعالی میشه، اون وقت انواری به اون اشراق میشه. و الا اگر انسان قرآن رو مثل کتاب عادی بخواد مطالعه بکنه بخونه، اثر نداره برای اون. تو روایات هم باید همین کار رو بکنیم. ما چقدر نکته تو این کلمات، آدم هر چی این کلمات رو دقت میکنه، هر بار آدم میخونه نکته جدید به ذهنش میاد. خب بعد میفرماید ول اسقا الى ما اسخط الله عز و جل. این دیگه چقدر خطر داره. اگر انسان گوش بده چیزی را که سخط خدا رو به دنبال داره، غضب خدا رو به دنبال داره، حالا خود امام علیه السلام اشاره میکنه به این آیه 140 از سوره نساء، و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم. خدای تبارک و تعالی برای ما به شما این دستور رو دادیم. چه دستوری؟ اذا سمعتم، وقتی شنیدی، چی شنیدی؟ آیات الله یکفر و بها. اینجا حق نداریم وقف بکنیم. هل اذا سمعتم آیات الله، اگر وقف کنیم غلطه، اینجا باید وقف بشه. سمعتم چی سمعتم؟ چی شنیدید شما؟ آیات الله یکفر و بها. یعنی تو این جلسه نشستی که کفر به آیات خدا ورزیده میشه. خدا و شؤون خدا و احکام الهی رو مسخره میکنن و یستهزئون بها. وقتی شنیدید آیات الله یکفر بها و یستهزئون بها، خب ما به شما چه دستوری دادیم؟ فلا تقعدوا معهم. هر نه اینجا بنشینید، پاشید. حتی یهوزو فی حدیث غیره، تا در یه حرف دیگه که اینا وارد شدن بعد بهتون جلسه بنشینید. اون وقت دنباله این آیه که حالا تو روایت ذکر نشده ولی خب دنبالش هم خیلی عجیبه، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ. اگه ما توی مجلسی نشستیم، تو اون مجلس حکم خدا رو دارن مسخره میکنن، یعنی قصاص چیه؟ حجاب چیه؟ چی میگه آقا موسیقی حرامه؟ چی میگه نمیدونم تماشای حرامه؟ یه وقت انسان مینشینه جواب میده، خب خیلی خوبه، اما فقط نشسته. حتی از آیه استفاده میشود که فقط مجرد سمعه. من تایید نکردم. گاهی خود دو کسی میگم آقا شما تو فلان مجلس که فلان روحانی من اثر یه همچین حکم ضروری رو برد تو بوته انکار، چرا حرفی نزدی؟ میگه خب من تایید کردم. آیه میگه حق نشستن نداری شما، حق استماع نداری، باید پاشی بریم. اینا چیزه است که آقای متاسفانه تو ما طلبه های مقداری منسی و منسوخ شده میگه. اسمش هم گذاشتیم که آقا اگر پاشیم بریم میگن آقای مقدس بازی داره در میاره و نمیدونم چی، و به خاطر این دیگه من پا نشدم برم. چرا؟ ما دستور قرآن کریم فلا تقعدوا معهم، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ. اگه فقط نشستید و شنیدید ولو تاییدم نکنید، شما مثل اینا هستید. شما همین عذابی که اینا استحقاق دارن، قیامت هم شما استحقاق همون عذاب رو خواهید داشت. ببینید چقدر گوش مهمه، چه امانت بزرگیه. انسان نمیتونه در هر جلسه در اختیار هر کسی، هر گروهی، هر تریبونی، هر سخنرانی انسان قرار بده. باید ببینه کی داره حرف میزنه. ما وقتی میخوایم با صحبت کسی بنشینیم، باید ببینیم چیه، اصلا میتونه آیات قرآن رو معنا کنه، اهلیتش داره نداره. اینا چیزهاییست که ما باید انشالله مراقبت بکنیم. خدای تبارک و تعالی همه ما رو موفق به حفظ این امانات خودش بفرماید انشاءالله.
در این روایت شریفان
اون متعلقات فرق داره. اتقا و استماع یکیه. اون متعلق استماع ما حرم الله، این ما اسخط الله. یعنی یه چیز بالاتر از اونه، یعنی یه سری امور هست که موجب غضب خداست. استهزاء آیات الهی این موجب غضب خداست. حالا باز اگر یه سری امور دیگه هم داشته باشیم، فرض کنیم راجع به مظلوم، اگر انسان مظلوم رو یاری نکنه بلکه مظلوم رو یه کار کنه، ظلم بیشتری رو بشه، اینم موجب غضب خداست. این یه تعبیر خیلی بالاتر از اون محرم الله. وزیر تو تعبیر کنی به نظارت شما؟ نه ببینید، البته حالا البته شما هر بکنم شروع و حسب اولی حکم شما رو بکنم، یعنی حالا چه وزارت چه نمیدونم افراد اگر بخوان شنود کنن از دیگری، این حرامه. حتی فرزند بخواد بینه که پدر و مادرش چی دارن به هم میگن، حرامه. بلعکس هم همینطور شنود حرام. منتها اگر افرادی در مزان این باشن که اینها میخوان برای نظام اسلامی برای مسلمان ها توطئه بکنن، اینجا رو روی عنوان ثانوی میشه این کارو کرد. یا افرادی اصلا قرائنی پیداست که اینا دارن توطئه میکنن علیه جمهوری اسلامی، اینا توطئه دارن میکنن علیه مسلمین، اینجا شنود باید بکنن. یعنی چیزیست که دیگه عنوان ثانوی پیدا میکنه. ما رو عنوان اولی شنوده حلال نداریم، رو عنوان اولی هیچ موردی نداریم. اما رو خب حالا یا اون تعبیر رو بکنیم یا بگیم بله، یا ببینید از راه عنوان اولی و ثانوی میگیم یا میگیم ملاقاتش تغییر پیدا میکنه. بله. خب یه نکته هم راجع به شهادت امام حسن علیه السلام عرض بکنم. هفتم سفر مطابق هم روایات معتبر و هم سیره بزرگان مثل مرحوم هفتم سفر، مثل مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه، اینها از قدیم الایام هفتم سفر رو شهادت امام مجتبی علیه السلام قرار میدادن. اصلا مشهور از مورخین و بزرگان هفتم سفر رو شهادت امام مجتبی علیه السلام میدونن. راجع به ولادت امام کاظم علیه السلام روایت معتبر در کافی شریف وجود داره که امام کاظم علیه السلام در ذوالحجه بعد از آنی که حضرت صادق علیه السلام از مکه برمیگشتن در ابوا به دنیا آمدن. حالا اگر بگیم ظهر دوازدهم، اگر فرض کنید اعمال مناشون رو انجام بدن روز سیزدهم حرکت بکنن، حالا مثلا میگن 4-5 روزه تا ابوا میرسن، دیگه حول و حوش 18-19-20 ذی‌الحجه حضرت متولد شدن. در این که امام کاظم علیه السلام در ذی‌الحجه متولد شدن بحثی وجود نداره. چند سالی از زمان مرحوم والد ما ایشون هم یه چیزی مرحوم فرمودن که اولا از جهت ادله و منابع و مدارک هفتم سفر معتبر معروفه، و ثانیا بالاخره بعد برای امام مجتبی علیه السلام یه روزی رو به عنوان روز خاص قرار داد. آیده این کار از افتاد، این آیه قرآن تو شده در برشت چه ساله چه خوب رست اصفایی مطمئن عرض میکنم که لذا ایشون هم دنبال میکردن که این کار از همون زمان، چون تقریبا آن قریب 9 سال از فوت ایشون میگذره، عرض میکنم که تلاش هایی شد ولی خب تا حالا نشده. اما امسال قول داده بودن که دیگه تقویم رو هم عوض کنن، یعنی تا این مرحله رسیده. شنیدم هم مراجع اکثرشون و رهبری معظم هم دامزه لهم اینا همه فرمودن باید همین هفتم سفر رو شهادت امام حسن علیه السلام قرار داد. قرار برای این بود تقویم عوض بشه. اون تا حالا دیگه بله کف امی اینا همه قاعده برد نه در تقویم نه بعضی از تقویم نوشتن تقویم رسمی رو دارم از میکنم بعضی از تقویم رضا اونا دنبال قضیه بودن همه و نوشتن چی؟ بله تو تقویم رسمی هم قرار بود که امسال این تغییر پیدا بکنه. منتها اینطور که نقل شده در اون جلسه ای که جلسه آخری که باید این کار انجام می شده بعضی از آقایون نبودن، حالا یا جلسه تشکیل نشده یا نمیدونم حالا چی شده، الان تا اینجا رسیده بوده قضیه. و من فکر میکنم اگر امسال هم موفق باشن سال آینده انشاءالله دیگه این کار انجام میشه. این هم راجعه به شهادت امام مجتبی علیه السلام آقایون فضلا در جریان باشید. خب ما بحثی رو که میخوایم انشاءالله شروع بکنیم و یکی از مسائل بسیار مورد ابتلاء بحث فروش سرقفلیه، چون ما داریم احکام و شرایط عوضین را مطرح می کنیم به این رسیدیم که آیا در بی عوض باید عین خارجی یا عین کلی باشه یا حق و منفعت هم می تواند به عنوان عوض به عنوان معوض و مبی قرار بگیره. آیا مبی باید عین باشه یا نه حق منفعت هم میشه مبی باشه؟ ما از نظر کبرا اثبات کردیم که لا یشترط فی المبیع ان یکون عینا، لا یشترط، بلکه اگر مبی حق باشه یا منفعت هم باشه اشکالی نداره. حالا بحثی که میخوایم شروع کنیم این است که در زمان ما، یعنی در این حالا 50 ساله اخیر 100 ساله اخیر، یک چیزی مرسوم شده به عنوان فروش سرقفلی. یعنی یه ملکی رو که میان میفروشن دو تا چیز رو متعلق به قرار میدن. مالک میگه آقا من سرقفلی اینجا رو به شما میفروشم، اما ملکش مال خودن، عینش مال خودن. آیا فروش سرقفلی حکمش چیه و اصلا سرقفلی چیه؟ اون وقت بعد این سرقفلی در بحث خمس هم مطرح میشه، آیا سرقفلی که انسان خرید یا فروخت خمس داره یا خمس نداره؟ اولین مطلب این است که ما این رو یه مقدار موضوع شناسی کنیم، ببینیم که سرقفلی چیه. حالا من یه مقدار اجمالش رو براتون عرض میکنم، بعد عبارات رو بعدا میاریم از عبارات فقها و دیگران هم میکنیم. چی میفرمایید؟
بین عوام هم هست که حاکم اجبار میکنه،
این جوابشو شیخ در مکاسب داده. ببین میگن حاکم در یک چنین مواردی حاکم نبود، نماینده حاکم نبود، عدول مؤمنین نبود، مردم معمولی. یعنی اینطور نیست که بگیم بله مثلا فقهی دارم میگم، قانون رو کار ندارم نمیدونم، از نظر فقهی مسئله روشنه. بگه که در اموال قیب و قصر، حالا اگه دستمون به فقیه جامع الشرایط نمیرسه، دستمون به نماینده فقیه جامع الشرایط هم نمیرسه، خب عدول مؤمنین یک کسی رو به عنوان قیم اینها قرار میده، به عنوان ولی اینها قرار میده. عدول مؤمن هم نبود باز مرحله بعد دیگران. خب حالا میخوایم ببینیم که سرقفلی چیه. عرض کردم در معاملات رایج مالک میگه آقا من سرقفلی این مغازه را به شما فروختم. اولا سرقفلی معمولا مربوط به مغازه ها اینا مثلا که مغازه تو بازار، یعنی اصلا از بازار ما بیم بیرون برای خونه دیگه چیزی به نام سرقفلی مطرح نمی کنن. مغازه رو مالک میاد به کسی اجاره میده، اینجا سه چیز مطرحه، یکی عین مغازه، یکی منفعت این مغازه، یک شیء سومی هم در اینجا مطرح میکنن به نام سرقفلی. اینجا چیا؟ بله از رو خانم بله. ببینید مخصوصا مغازه‌ای که یه سابقه‌ای داشته باشه در یک محلی باشه که محل کسب و کاره، محلی که زیاد میان خرید و فروش میکنند، با هرکم در چنین چیزهای عقلا سه چیز رو مطرح میکنن، یکی عین، یکی منفعت اونجا و یکی هم سرقفلی اینجا. گاهی اوقات میگه آقا من اینجا 40 ساله مثلا مغازه شیرینی فروشی داشتم، شیرینی فروشی اینجا خیلی معروف شده، هر کس دیگه هم بیاد اینجا شیرینی فروشی درست بکنه کسب و کارش میگیره، لذا اون مستأجر میاد دیگه من یه حقی پیدا کردم، این رواج این کار در اینجا به دست من بوده و در نتیجه سرقفلی اینجا مال منه. سرقفلی یک کلمه عربی نیست، یک کلمه فارسیه. حالا عرض کنم بعضی از نکاتش رو. بله عرض کنم مثلا در این کتاب، حالا قبل از اینکه تعریف ها رو بگم میخوام که خود ذهنتون رو آشنا بکنم، بذارید چون گاهی ها تعریف که میام مطلب خوب جا نمیفته. من قبل از اینکه ذکر تعریف رو بکنم میخوام یه مقدار حقیقت سرقفلی برای شما روشن بشه. ببینید آقا یه کسی که میاد مغازه رو اجاره میکنه، این مالک یک چیزی اینجا عقلا برای او قائلن و اون اینه، میگه آقا من بعد از اینکه اجاره تو تمام شد حق دارم این مغازه رو به هر کسی دیگه بخوام اجاره بدم، حق دارم به خود تو اجاره بدم، حق دارم به هر کسی دیگه بخوام اجاره بدم، اصلا حقم دارم این مغازه رو من اجاره ندم، ترک کل اجاره بکنم رأساً. این حقی که این مالک داره، یعنی غیر از مالکیتش لعینه، درسته از شعور مالکیت عینه، البته بعداً بیان خواهیم کرد که سرقفلی لازم نیست که اون کسی که مالک سرقفلی مالک عینم باشه، ولی معمولاً شروعش از مالکیت للعین. من مالک یه مغازه‌ای هستم در یک نقطه مهمی از بازار، خب من مالک عینم، یک میام این مغازه رو به هر کسی دلم بخواد اجاره بدم، به هر کسی اجاره دادن اون شخص مالک منفعت این مغازه در این مدت معین. اوغلا غیر از مالکیت این و مالکیت منفعت میگن یه چیز دیگه، یک حق دیگه اینجا وجود داره. حالا گاهی تعبیر میکنم به این که یه حقی وجود داره، گاهی خود میگن آقا این مالک مالک یک وقتی هم هست. اگر گفتیم آقا یه حقی اوقلا قائل، چه حقی؟ یا آقا من حق دارم تو اگه 10 سال اینجا کسب و کار کردی، کسب و کارتم خیلی گرفت، اما وقتی مدت اجاره تمام شد بگم پاشو میخوام به دیگری اجاره بدم، حق دارم به خود اجاره بدم، حق دارم به دیگری اجاره بدم، حق دارم مثلا اجارم ندم، این حق یعنی به تعبیری که در همون کتاب ماوراء الفقه آمده این است که ان یقفل المکان یا یقفل المکان، یقفل المکان از قفل در قفلی، یقفل المکان له او یحجزه لاستعماله. میام به این آقای مستأجر میگم اگه میخوای مکان قفل برای تو بشه، در قفل توی پولی به من بده، غیر از این که من منفعتش رو به تو اجاره میدم، خود این مغازه رو به تو اجاره میدم با این 10,000 تومان. اگر میخوای اینجا قفل برای تو بشه به طوری که بعدن هم بخوای در اجاره تو باقی بمونه، یا تو بخوای به هر کسی اجاره بدی، سرقفلی تو بخر از من. جلبته اینا فروعات زیادی متعددی داره که باید بیان بکنیم، ولی اجمالا سرقفلی یعنی حقی که مالک داره غیر از حق مربوط به اینه، غیر از مثل منفعته. دای اوقات تو بعضی از عبارات از این حق تعبیر به حق سکنا هم میکنن. مالک خونش رو میفروشه، مغازش رو میفروشه، میفروشه مغازش رو اصلا، میگه که من مغازه رو میفروشم به شرط که 2 ماه حق سکنا داشته باشم، نه اینکه 2 ماه اجاره بده به این شخص. نه، اگه 2 ماه اجاره بخوادش بگیره که برو در عقد جدید باید اجاره بکنه. در همین بین میگه من مغازه رو میفروشم میخوام 2 ماه حق سکنا داشته باشم. به تعبیر دیگه، این تعبیر در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره هست، میفرماید ما یه آریه داریم، آریه انسان مالش رو دیگری میده، استفاده میبره از او، هر وقت مالک بخواد از اذن خودش در میگرده. این یک. یه وقت میاد اجاره میده کسی رو مالک منفعت اینجا میکنه، تا زمانی که مالک منفعت اینجاست، منفعت اینجا دیگه رفتی به مالک نداره. بعد میگه چیزی بین این دوتا وجود داره، بین آریه و اجاره، به نام حق سکنا. در حق سکنا نمیگیم اون کسی که حق داره مالک منفعت اینجاست، نمیگیم مالک عین اینجاست. مثل همین مثال، تو این مثال مالک مغازه میاد مغازه رو میفروشه به دیگری، پس این دیگه مالک عین نیست. این یکی. نمیاد از دیگری بگه 1 ماه به من اجاره بده تا من بشم مالک منفعت، پس مالک منفعت هم نیست. این دو، اما یه شرطی میکنه، میگه این حق سکنای 1 ماه رو، بحث اجاره نیست اصلا، خوب دقت کنید، حق سکنای 1 ماه مال من. این المؤمنون در شروط هم شاملش میشه، این 1 ماه میرسه این خانه سکنا میکنه، حق سکنا داره، یعنی یه چیزی غیر از این، غیر از منفعت، اوغلا براش قابل هم به نام حق سکنا. حالا ببینید این یه معنای اجمالی از سرقفلیه، باز انشاءالا توضیح بیشترش رو جلسه دیگه خواهیم داشت. خودتون دقت کنید، بحث خوبیه. این ماوراء الفقه رو ببینید، جلد 4 صفحه 305 در کتاب فقه العقود استاد ما مرحوم استاد ما حضرت آقای حائری، جلد 1 صفحه 165 هست. مرحوم آقای خویی در این شرح عروشون در آخر کتاب الاجاره مفصلی رو مطرح کردن، دیگران هم دارن که ها رو به مرور من آدرس رو خواهم داد. صلی الله علیه و آله.